ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم فرستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای نگهبان صلاحیت نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولتی شهر شیخ مسکین را از شورشیان بازپس گرفتند. و سازمان عفو بین الملل اعلام کرد ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه گزارش داد که شورای نگهبان صلاحیت حسن خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان را رد کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد خمینی فرزند حسن خمینی نیز در صفحه اینستاگرام خود رد صلاحیت پدرش را تایید کرده است. پیشتر برخی اصولگرایان با اشاره به شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان از احتمال رد صلاحیت شدن او خبر داده بودند. به نوشته ایلنا، مجید انصاری عضو سابق مجلس خبرگان و معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران نیز رد صلاحیت شده است. همچنین به گزارش ایلنا، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمود علوی وزیر اطلاعات برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شده. از دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، آیت الله ابراهیم امینی، آیت الله احمد جنتی، آیت الله محمد تقی مصفای یزدی و آیت الله محمدی یزدی هستند. آیت الله جنتی و آیت الله یزدی عضو شورای نگهبانند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور شهر استراتژیک شیخ مسکین را در جنوب سوریه از شورشیان مخالف حکومت بازپس گرفته است. شهر شیخ مسکین در استان درعا و در نزدیکی مرز سوریه با اردن قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که نیروهای دولتی با کمک شبه نظامیان حزب الله لبنان و افسران ایرانی موفق به بازپسگیری شهر شیخ مسکین شدند. این سازمان همچنین اشاره کرد که نیروهای هوایی روسیه و سوریه نیز در عملیات بازپسگیری این شهر دخالت داشتند. روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حامیان حکومت بشار اسدند. در این میان استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که مذاکرات صلح میان طرفهای درگیر احتمالاً از روز جمعه در ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه اعلام کرد که ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خودند. سعید بو مدوهه، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقایی عفو بین الملل گفت که این گزارش به گفته او نشان می‌دهد که ایران بی‌شرمانه حقوق نوجوانان را نادیده می‌گیرد. او همچنین با اشاره به اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند ادامه می‌دهد، افزود این در حالی است که قوانین بین المللی اعدام آنها را ممنوع کرده است. عفو بین الملل می‌گوید ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک نباید مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند به اعدام یا حبس ابد محکوم کند. به گفته این سازمان بین سالهای 2005 تا 2015 میلادی دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند. مقامهای قوه قضایی ایران میگویند قصاص حقی است که در قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم در نظر گرفته شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخستین سفر رسمیش به اروپا پس از برجام را آغاز کرده. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری از ایران به اروپا در بیش از یک دهه گذشته است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی آمریکا، در گفتگویی که با رضا ولیزاده از رادیو فردا داشته، ابتدا از اهمیت این سفر میگوید. محسن میلانی:
سفر آقای روحانی به اروپا به نظر میرسه که جشن آشتی کنون بین ایران و غرب، یعنی در حقیقت میشه گفتش که آغاز یک فصل جدیدیه که بین کشورهای اروپایی و ایران آغاز شده و حامی چند پیام خیلی مهمه. یکی از این پیام ها اینه که دوران ایزوله شدن ایران تموم شده و ایران تصمیم گرفته که رابطه خودش رو با کشورهای غربی بهتر بکنه و این خودش یکی از عواقب خیلی خوبه قرارداد اتمیه که بین ایران و و 6 کشور جهان امضا شد. بدون این قرارداد مسلماً این سفر انجام نمی‌شد و مسلماً رابطه اقتصادی ایران، سیاسی ایران با غرب هم بهبود پیدا نمی‌کرد. امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان به درستی گفته که بازارهای ایران امروز بزرگترین و بهترین بازاری هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده. و این سفر در راستای اینه که بتونن آقای روحانی رابطه سیاسی و اقتصادی خودشون رو با کشورهای اروپایی بهتر کنن.
آقای میلانی، چه قراردادهایی در این سفر بسته خواهد شد؟
وال استریت جورنال که از روزنامه‌های معتبر آمریکایی میگه که در این سفر آقای روحانی قراردادهای مهمی رو خواهد بست. یکی با ایتالیاست. به گفته وال استریت جورنال یه چیز در حدود 19 بیلیون دلار قرارداد امضا خواهد شد در رابطه با انرژی، نفت و گاز و برنامه‌های دیگه اقتصادی. از اونجا دولت ایران قراردادهایی با دولت فرانسه خواهد بست در رابطه با ساختن یک کارخانه ماشین سازی بین پژو فرانسه و ایران خودرو. و بعد هم از قرار معلوم فرانسوی ها مثل اینکه موافقت کردن که یک ترمینال جدیدی در فرودگاه امام خمینی بسازن. و بعد هم از همه مهمتر این که قرارداد خرید بیشتر از 150 هواپیما از ایرباس خواهد بود. من فکر میکنم که حالا این اول قضیه است و بعد کشورهای دیگه هم قراردادهای مهمی با ایران خواهند بست. انگلستان و آلمان در رأس این کشورها قرار خواهند داشت.
به نظرتون آقای میلانی مجموع این عواملی که بهش اشاره میکنید، این اتفاقهایی که در پیش روست و داره اتفاق میفته، نشان از بهبود در رابطه ایران با غرب و تا چه حد به نظرتون پایدار میتونه باشه؟
مسلماً نشون میده که رابطه داره با غرب خیلی خوب میشه، برای اینکه این قراردادهایی که بیلیون ها دلار خواهد بود، اروپایی‌ها به هیچ وجه این قراردادها رو امضا نمی‌کردن. اگر فکر می‌کردن که فردا یا پس فردا رابطه دوباره کدر خواهد شد و تاریک. بنابراین من هم خوشبین هستم، ولی در هر صورت یک مقدار زیادی بستگی داره به اتفاقات سیاسی در داخل ایران. یه عده هستن که هنوز فکر میکنن ایران میتونه ایزوله از اروپا و کشورهای صنعتی جهان زندگی کنه. این دیگه واقعا غیر ممکنه و هرچه زودتر ایران به این نتیجه برسه و رابطه خودش رو با تمام کشورهای جهان علی خصوص کشورهای اروپایی و بعدم با آمریکا بره بهتر بکنه، این هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع صلح بین المللی و صلح منطقه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در پی رسانه‌ای شدن برخی تخلفات پزشکان و بیمارستان‌ها در ایران، روز دوشنبه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا درباره تذکرش به وزیر بهداشت توضیح داد. او روز یک شنبه در اعتراض به آنچه گروگانگیری جسد توسط بیمارستانی در مشهد خوانده شده به وزیر بهداشت تذکر داد. او جسد را متعلق به یک زن کارگر کورپسخانه‌ای در حوالی مشهد اعلام کرد که دخترش تنها توانایی پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمارستان را داشته. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی این خانم که در کورپسخانه کار می‌کرده حالش به هم می‌خورد، اورژانس را خبر کرده و او را به بیمارستان امدادی مشهد می‌رسانند. در این بیمارستان می‌گویند حالش بسیار نامساعد است و باید به بیمارستان دیگری برود. پژمانفر می‌افزاید برخلاف نظر همراهان که تصمیم داشتند او را به بیمارستان هاشمی نژاد که محل مراجعه پیشین بیمار بوده ببرند، به هر دلیلی به گفته او طبق تصمیم مسئولان اورژانس به یک بیمارستان خیریه که تحت مدیریت دانشگاه آزاد است برده می شود. در نهایت در روزهای بعد دختر بیمار خبر شده و وقتی مادرش را در بخش مراقبت‌های ویژه در کما می بیند، اعلام می کند که هم او و هم مادرش همانطور که متصدیان بیمارستان همان روز اول در دفترچه بیمه درمانی مادرش دیدند، تحت پوشش بیمه امداد هستند و درخواست می کند که مادرش را به بیمارستان دولتی دیگری منتقل کنند. پزشکان بیمارستان هم در جواب می گویند که حال بیمار نامساعد است و در صورت جدا کردن دستگاه‌ها امکان فوت می رود. نماینده مشهد در ادامه می گوید این تقاضا 28 روز بعد باز هم تکرار می شود و بیمارستان 28 میلیون تومان برای ترخیص طلب می کند. به گفته او دختر بیمار 15 روز را صرف تهیه پول، گرفتن نامه از استانداری و نماینده مجلس و غیره می کند و به گفته ای آقای پژمانفر بیمارستان در این مدت کنتور می انداخته. دختر 18 میلیون تومان تهیه می کند اما وقتی مراجعه می کند متوجه می شود که مادرش یک هفته است که فوت کرده. این بار بیمارستان می گوید جسد را نمی دهیم تا 40 میلیون تومان هزینه بیمارستان را پرداخت کنید. به گفته این نماینده مجلس در روز دوشنبه جسد همچنان در سردخانه بیمارستان است. رادیو فردا دیدگاه دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب ساکن پاریس با سابقه 15 سال تبابت در تبریز و تهران را جویا شده است.
کنش من خیلی ساده است. پزشک قسم خورده. وقتی قسم خورد به معنای اینه که اگر یک بیماری پول نداشت 100% باید قبولش کرد. اگر فوت کرد در یه بیمارستانی نباید گرو گرفت جسد بیمار رو به واسطه اینکه پول نداره. خب وزارت بهداشت وظیفش اینه که به عنوان اینکه این بیمه هست پول بیمارستان رو بپردازه و این جسد این بنده خدا رو بدن که به خاک بسپارنش. خیلی از پزشکا هستن که بیمار مجانی میبینن. خود من در ایران که بودم پنج شنبه ها مجانی میدیدم رو چشمام و هیچ وقت به مریضم نمیگفتن چقدر بده برای عمل. جزء محالات بود. پزشک بود ای باشه. نه من تنها، شاید پزشکای دیگه هم باشن که از من بهتر باشن. ولی امیدوارم که همکاران ما که در ایران هستن این پول هایی که رو هم دیگه جمع کردن کمکی بکنن و این جسد رو بذارن دفنش کنن.
اما چرا برخی بیمارستان ها یا بیمار را نمیپذیرند یا پیش پرداخت میخواهند یا از جمله به گفته این نماینده مشهد جسد بیمار را وجه زمان دریافت هزینه های بیمارستان قرار میدهند؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا.
این مسئله رو ممکنه بشه از زاویه اخلاقی نگاه کرد، ممکنه بشه از زاویه اجتماعی اقتصادی نگاه کرد. از نظر اجتماعی اقتصادی از زمانی که دولت تصمیم گرفت در اواخر دهه 60 و اول دهه 70 که خیلی از حوزه ها من جمله بهداشت و درمان رو به سمت خصوصی ببره، واحدهای درمانی عملا تبدیل شدن به شرکت های اقتصادی، یعنی باید سودآور باشن. وقتی سودآور باشن یه مکانیزمایی در کار میاد برای سودآوری اونها. یکی از اون مکانیزم ها اینه که پرسنل بیمارستان و کادر درمانی و پزشکی موظفن که هزینه ها رو دریافت کنن و الا خودشون جریمه میشن. در همین ماجرای کشیدن بخیه در اصفهان هم همین ماجرا پیش اومد، یعنی نشون داده شد که بالاخره اگه کادر درمانی این کارو نمی‌کردن جریمه می‌شدن، از حقوقشون کسر می‌شد. بنابراین اون نوع خصوصی‌سازی اقتصادی در حوزه درمان عملاً تبدیل شده به یک سازوکار اداری که پرسنل بیمارستان رو موظف می‌کنه صرف نظر از سوگندهای پزشکی که ایراد کردن و جنبه‌های اخلاقی انسانی این کارا رو انجام بدن. معلل باید از جیب خودشون بزنن که برای همه این کار مقدور نیست. بنابراین پیوند این دوتا، یعنی خصوصی‌سازی درمان در بنیاد ماجرا و همینطور ماجرای اداری و سازمانی شدن این قضیه، هر دو نقش داشته. به علاوه برخی از مردم به حقوق خودشون برای برخی از بیمه‌های عمومی که دولت برای برقرار کرده واقف نیستن که بتونن از این پوشش استفاده بکنن.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس در گفتگو با ایلنا گفته است سوال ما این است که متولی درمان در این کشور چه نهادی است؟ آیا وزارت بهداشت در مورد این مسئله مسئول نیست؟ و می‌افزاید آیا یک بیمارستان می‌تواند هر کاری بکند و مجاز است جنازه را یک هفته نگه دارد و با آبروی مردم بازی کند؟ او در پایان می‌گوید هنوز هم جنازه متوفا به خانواده‌اش تحویل داده نشده و به رغم پیگیری که ما از طریق یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام داده‌ایم، بیمارستان اعلام کرده که حاضر به همکاری نیست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه تصمیم گیرنده نهایی درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیست. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 1989 تا کنون در یک حصر خانگی طولانی مدت به سر میبرند. ساعت 15:15 به وقت تهران است. اینجا رادیو فرداست، پراگ، با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.